بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. خب قبول باشه طاعت و عباداتتون، ما بحثمونو ادامه میدیم. وارد بحث ولایت فقیه از دیدگاه امام شدیم و در واقع بحث فقه سیاسی از نگاه امام، چون ذیل ولایت فقیه دیدگاه های حضرت امام در زمینه حکومت اسلامی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، مسائل فقه سیاسی و بعد سیاسی اسلام و بلکه ابعاد اجتماعی و سیاسی اسلام اینجا به نحو مصطفی توضیح داده میشه. انواع حکومت گفته شد، تعریف حکومت اسلامی هم گفته شد. حالا ادامه میدیم این بحث رو. بعد از این مقدمه و اینکه اسلام اساساً آمده است، حتی یظهر میگه تلاش کنند همه مسلمان ها، مخصوصاً طلبه ها، روحانیون جوان، اینها که تبلیغات دشمنان رو خونسا بکنند که میگن اسلام جامعه سازی، دولت سازی، تمدن سازی اینها رو نداره. حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله. عرض کردم این عبارت، یعنی حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله، بحث بسیار مهمیه. حالا در جای دیگری از فرمایشات ما میخونیم که اصلا میگه که الاسلام هو الحکومه، اصلا اسلام یعنی حکومت. این دیگه خیلی، حالا در ادامه همین بحث انشالله یا امروز یا جلسات آینده میرسیم. میفرماید و بعد ما عرفت ذلک، الان صفحه 620 کتاب البیع للامام الخمینی جلد 2 صفحه 620 رسیدیم. و بعد ما عرفت ذلک نقول، بعد از این اطلاعاتی که بهت دادیم و فهمیدی اینها رو، میگوییم ان الاحکام الالهیه سواء الاحکام المربوطه بالمالیات او السیاسیات اول حقوق لم تنسخ بل تبقی الی یوم القیامه و نفس و بقاء تلک الاحکام یقضی به ضرورت حکومت و ولایه تضمن حفظ سیادت القانون الالهی و تتکفل به اجرائه و لا یمکن اجراء احکام الله الا بها لالا یلزم الحرج والمرج یا الحرج والمرج ما ان حفظ النظام من الواجبات الاکیده و اختلال امور المسلمین من الامور المبغوضه ولا یقام بذا ولا یسد هذا الا بوال و حکومه مضافا الى ان حفظ ثغور المسلمین من التهاجم و بلادهم من غلبت المعتدین واجبان عقلن و شرعن ولا یمکن ذالک الا به تشکیل الحکومه و کل ذالک من اوضح ما یحتاج الیه المسلمون ولا یوغل ترک ذالک من الحکیم الصانع. خب اینجا وارد بیان ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی امام شدن و اینکه از این جهت فرقی بین زمان و حضور و غیبت هم نیست. یک ادله ای داریم برای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی که این ادله چون در عصر غیبت هم پا بر جا هست، بنابراین تفاوتی بین دوره حضور و غیبت وجود ندارد. اولین دلیل چیه؟ دلیل اول، ببینید الان پس تیتر بحث ما چی میشه؟ ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی. بحث ما و تیتر ایشون اون بالا چی بود؟ تیتر بود ضرورت الحکومت الاسلامیه. یه مقدمه ای فرمودن، حالا میفرماین که ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی چیه؟ دلیل اول این هست که احکامی که در اسلام آمده، آیات قرآن کریم، شما قرآن کریم رو ملاحظه بفرمایید، آیا قرآن کریم و این احکام اسلامی در عصر غیبت نسخ شده، تعطیل شده، تمام شده یا نه ادامه داره؟ خب مستحضر هستید که هیچ فقیهی چون این فرمایشی نداره، یعنی هیچ فقیهی نیومده بگه که قرآن فقط مال عصر حضور بود، احکام شرعی، قوانین شرعی و الهی اینها فقط مال زمان حضور معصوم بوده و در عصر غیبت تعطیل شده. نه، بلکه برعکس، نظریه فقهای بزرگ ما این است که حلال و محمدن حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. خب اگر این احکام باقی است، اینها حکومت میخواهد، ولایت میخواهد. بدون حکومت و ولایت امکان اجرای این احکام نیست. و خب شما میدانید که باز از نظر قواعد اصول فقه مقدمه واجب واجب است، بنابراین تشکیل حکومت اسلامی واجب میشود. البته دو تا بحث اینجا مطرحه، یکی بحث حکومت، یکی بحث ولایت و رهبری هست، یعنی دو تا دستگاهه. من عبارت رو معنا میکنم، بعد یک توضیحی هم میدم در مورد رهبری و دولت. و بعد ما عرفت ذلک نقول، بعد از این مقدمه که متوجه شدی که ماجرا چطوریه و اسلام چه ابعادی داره و حکومت اسلامی چه تعریفی داره، میگوییم همانا احکام الهی، چه احکام مربوط به مالیات، چه احکام مربوط به سیاسیات و حوزه اجراییات، چه احکام مربوط به حوزه حقوق. سیاسیات یعنی هر آنچه که به حوزه اجرا مربوط باشه دیگه. لم تنسخ، احکام الهی که نسخ نشده برای عصر غیبت، بلکه باقی هست تا روز قیامت و نفس بقای این احکام مقتضی ضرورت حکومت و رهبری است که ضامن حفظ سیادت قانون الهی باشه و متکفل اجراء قانون الهی باشه و امکان ندارد اجراء احکام الله مگر به حکومت و ولایت، مگر به اینکه بگیم حکومت و ولایت ضرورت دارد تا هرج و مرج لازم نیاید. این یه دلیل، دلیل اول این شد. اینات بفرمایید حکومت و ولایت دو چیزه، حکومت و ولایت دو چیزه. ولایت همون امر رهبری الهی هست که رسول الله صلی الله علیه و آله در مکه هم که بودن داشتند. اما به اصطلاح اینطور نیست که اگر ولایت تحقق پیدا کرد حکومت هم بالفعل تحقق پیدا کند. نه، حکومت بستیت میخواد، بیعت مردم رو میخواد. پس ممکنه جایی ولایت باشد حکومت نباشد، ممکنم برعکس جایی حکومت باشد ولایت نباشد، ممکنم هست جایی هم حکومت باشد هم ولایت باشد. ببینید در مکه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله ولایت دارد، رهبری دارد، ولی هنوز حکومت تشکیل نداده چون بستیت نداره. در مدینه که تشریف میارن هم حکومت دارن هم ولایت دارن. امیرالمومنین علی علیه السلام 25 سال که خانه نشین هست، ولایت داره ولی حکومت دست دیگرانه. بعد که حکومت هم در اختیار اون حضرت قرار گرفت، حدود 5 سال هم ولایت داشت هم حکومت داشت. در مورد فقیه جامع الشرایط هم همینه. امام، خود امام خمینی رحمت الله علیه، سال 55 56 هم 48 که این درس ها رو میگفته ولایت داشت اما حکومت نداشت. اما سال 57 با انقلاب اسلامی این ولایت به حکومت زمیمه شد، حکومت هم اتفاق افتاد. ولایت 100% شرعیه، حکومت همون بخشیه که با بیعت و رأی مردم در واقع فقیه یا رهبر، امام معصوم یا پیغمبر بسته ید پیدا میکنه. این دلیل اول. دلیل دوم برای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی اینه که حفظ نظام از واجبات عقیده هست و اختلال امور مسلمین از امور مبغوضه هست. اون حفظ نظام و این اختلال امور مسلمین بدون حکومت و رهبری نمی شود. لا یقام و بزا، یعنی حفظ نظام اقامه نمی شود جز به حکومت و ولایت، و اختلال امور مسلمین مسدود نمی شود جز به رهبری و حکومت. این هم دلیل دوم که بحث حفظ نظام اجتماعی مسلمین. سوم، بحث امنیت جامعه اسلامیه، امنیت مرزهای کشور اسلامی، امنیت خود کشور اسلامی واجبه که تأمین بشه، هم عقلا هم شرعا. خب تأمین امنیت مرزها و بلاد اسلامی بدون تشکیل حکومت ممکن نیست. دلیل بعدی، دلیل مضافن که میاد، یعنی اضافه کن به دلایل قبلی، مضاف به اون چی که گفتیم، همانا حفظ مرزهای مسلمین از تهاجم دشمنان و حفظ سرزمینهای اسلامی از غلبه تجاوزکاران، از سلطه تجاوزکاران واجب است عقلن و شرعن، و ممکن نیست تأمین امنیت و حفظ مرزها و جلوگیری از غلبه دشمنان جز با تشکیل حکومت. و کل ذالک من اوزه ما یحتاج و الیه المسلمون، این چیزایی که ما برات گفتیم همشون از واضحاته، از واضح ترین چیزهایی که مسلمانان بهش احتیاج دارن. همه اینو میفهمن، بدیهیه و اصلا معقول نیست ترک اینها از خدای حکیم صانع. نمیشه بگیم که نه، ما رو در عصر غیبت خدای متعال رها کرده. فما هو دلیل الامامه به عینه دلیل على لزوم الحکومت بعد غیبت ولی الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف. پس آنچه که دلیل امامت است به عینه، به تمامه دلیل است بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی عصر ارواحنا فدا، ولا سیما مع هذه السنین المتمادیه، مخصوصا با این سالهای طولانی، ولعلها تطول والعیاذ بالله الی آلاف من السنین، نمیدونیم شاید تا هزاران سال طول بکشه، والعلم عنده تعالی. فهل یعقل من حکمت الباری الحکیم اهمال الامت الاسلامیه؟ آیا واقعا عاقلانه هست، با عقل جور در میاد، با حکمت باری تعالی جور در میاد که بگیم امت اسلامی رو همینطوری بدون سرپرست، بدون حکومت رها کرده باشه؟ و عدم و تعیین تکلیف لهو، تکلیفی برای مردم تعیین نکرده باشه، همطوری بلا تکلیف اینها رو گذاشته باشه. او یرض الحکیم بالهرج والمرج و اختلال نظام، بگیم خدای حکیم به همین هرج و مرج و اختلال نظام راضیه. یه همچین حرفی اصلا معقوله که کسی بیاد بگه؟ ببینید اینا ادله عقلیه که داره میگه ها. ولا یعتی به شرع قاطع للعذر لالا تکون للناس علیه حجتن و ما ذکرناه و این کان من واضحات العقل، اون چه که ما ذکر کردیم اگرچه از واضحات عقل بود، ولی به هر حال لازم بود ذکر بکنیم، چون متاسفانه همینا رو هم امروز بعضی ها بهش توجه نمی کنند. حالا اون چه که تا اینجا گفته بود اینجا خلاصه میکنه از اینجا، فان لزوم الحکومه تا اینجا خلاصه ادله تشکیل حکومت اسلامی است، بدون فرق بین عصر حضور و غیبت یا حجاز و غیر حجاز. عبارت رو با دقت ملاحظه بفرمایید، اگرم براتون زحمتی نداشت این تیکه رو حفظ بکنید. یه تیکه هم بالا بود، حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله. اینا رو حفظ بکنید، خیلی عبارت های سلیس و مهم و پرمحتواییه. خب من عبارت رو میخونم، معناش روشنه ولی در این حال معنا هم میکنم. میفرماید فإن لزوم الحکومت یک لبست العداله، دو و تعلیم و تربیه، سه و حفظ نظم، چهار و رفع ظلم، پنج و سد ثغور، شش و المنع عن تجاوز الاجانب من اوضح احکام العقول من غیر فرقن بین عصرن و عصرن او مصرن و مصرن. پس شش تا دلیل بدیهی عقلی حضرت امام آوردن برای لزوم تشکیل حکومت اسلامی در همه اعصار و امصار، در همه زمانها و مکانها، عصر حضور، غیبت، هیچ فرقی نداره. این شش تا دلیل چیه؟ یک، گسترش عدالت. البته توجه دارم بعضی از اینا رو هم میشه به هم برگردون، ولی اینجا شش تا عبارت ذکر شده. دو، گسترش تعلیم و تربیت، یعنی اون کلمه بست رو سر تعلیم و تربیت هم بیارید، یعنی لبست تعلیم و لبست تربیت، برای گسترش تعلیم و تربیت، فرهنگ، آموزش، تبلیغ، اینجور چیزا. سه، حفظ نظم، بحث نیروی انتظامی، حفظ نظامات داخلی کشور. چهار، و رفع ظلم، بحث قضایی دیگه، به کسی ظلم میشه میره دادگاه شکایت میکنه، دادگاه بررسی میکنه، رفع ظلم میکنه. پنج، سد ثغور، یعنی حفظ مرزها. شش، و المنع عن تجاوز الاجانب، جلوگیری از تجاوز بیگانگان به مرزها و به کشور اسلامی. فإن لزوم الحکومه لئن شش تا دلیل من اوضح احکام العقول، از واضح ترین گزاره های عقله. عقل ما اینا رو درک میکنه. من غیر فرق بین عصر و عصر، بدون تفاوت بین عصر حضور و عصر غیبت. بین عصر و عصر یعنی عصر حضور و غیبت، از نظر زمان فرقی نداره، صدر اسلام باشه یا الان باشه. پیغمبر برای چی تشکیل حکومت داد؟ ما هم به هم خاطر تشکیل حکومت میدیم، تفاوتی نداره. او مصر و مصر، بدون تفاوت بین شهری تا شهری. در مدینه اگه لزوم داشته تشکیل حکومت، حالا در تهران هم لزوم داره دیگه. اگه در حجاز و عربستان ضرورت داشته، در ایران و جاهای دیگه هم ضرورت داره. خب آیا دلیل نقلی هم داریم بر ضرورت تشکیل حکومت؟ میفرماید بله، علاوه بر این شش تا دلیل عقلی، دلیل نقلی هم داریم. از اینجا به بعد دلیل نقلی شروع میشه. میفرماید و مع ذلک فقد دل علیه الدلیل الشرعی ایضا، علاوه بر این ادله عقلی دلیل شرعی هم دلالت میکند بر ضرورت تشکیل حکومت. بعد شما رو ارجاع میده، میگه خواستید مراجعه کنید، ففل وافی، در کتاب وافی یک بابی رو منعقد کرده با این عنوان، فی انه لیس شیء مما یحتاج الیه الناس الا وقد جاء فیه کتاب او سنت و فیه روایات. بعد بعضی از روایت هایی رو که در این باب در کتاب وافی آمده بیان میکنه، از جمله این روایت که از امام صادق علیه السلام نقل شده که ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزل الله تعالی فی، تا برسه به خطبه حجة الوداع و صحیحه محمد بن مسلم. و خب و ایت حاجت کل حاجت الى تعیین من یدبر امر الامه و یحفظ نظام بلاد المسلمین تیلت الزمان و مد الدهر فی عصر الغیبه مع بقاء احکام الاسلام التي لا يمكن بسطها الا بيد وال المسلمین و سائس الامه والعباد. خب از جمله روایت علل که این در اون کتاب نراقی هم این روایت رو خوندیم، همین روایت با همین طول و تفصیل در بحث نراقی هم آمده بود که ما حالا ازش صرف نظر میکنیم. در نهج البلاغه این جمله آمده که فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک الى انقال، تا اینجا شاید مثال اینجاست، ول امام نظاما للامه، که خب شبیه این از حضرت زهرا سلام الله علیها هم نقل شده که در پایین آورده و فی خطبه صدیقه سلام الله علیها ففرض الله الایمان تطهیرا من الشرک الى انقالت و تاء نظاما للمله و الامامه لما من الفرقه او فرقه الى غیر ذلك مما يدل على لزوم بقاء الولایه و ریاست العامه. پس یک روایت های ما داریم که به ما میگه که ولایت و ریاست عامه باید تداوم داشته باشه. خب اینها هم البته ما حالا دل نقلی رو باز هم در ادامه میخوانیم. ما اینجا یه آدرسی داد و چند تا روایت رو هم ذکر کرد که خب همین شما دیگه ملاحظه فرمودید. این بحث اول اینجا تمام میشه. بحث اول چی بود؟ بحث اول ضرورت الحکومت الاسلامیه بود. خب بحث دوم بحث حاکم هست، الکلام فی شخص الوالی. خب شما که میگید حکومت اسلامی در عصر غیبت هم باید ادامه داشته باشه بر اساس ادله عقلی و نقلی، حالا سوال مسئلتون، در دوره پیامبر ما میدانیم پیامبر حکومت میکنه، در دوره ائمه معصومین علیهم السلام هم میدانیم که ائمه معصومین علیهم السلام حکومت میکنن. خب در عصر غیبت چه کسی حکومت میکند؟ والی در عصر غیبت کیست؟ اینجا وارد این بحث شده، الکلامو فی شخص الوالی. باز شما رو توجه میدم که هم روش بحث امام، هم تیتربندی های ایشون، هم نحوه ورود و خروج ایشون کاملا متفاوت از اون بحثایی که ما قبلا خوندیم از متون مرحوم ناینی، متن مرحوم شیخ انصاری و متن مرحوم نراقی. از هر سه تا متنی که خوندیم، حتی متن سید مرتضی، حتی متن ناینی در منیت و طاله، تو همه اینا فرق داره. خیلی بحث اگر دقت کرده باشید نحوه شروع بحث فلسفه سیاسی است، بحث حالت عقلی و برهانی داره. البته بحث فقهی هم هست، ولی چون در درس خارج فقه مطرح شده، ولی خب با یک پشتوانه ای از مبانی فلسفه سیاسی و حکمی داره بحث جلو میره. تکیهگاه بحث عقل، بعد برای تایید عقل شما میبینید که معیدات شرعی هم میاد. ثم میگه که حالا بعد از این که برای شما واضح شد مطلب در باب ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ثم بعد ما وضح ذلك یبقى الکلام فی شخص الوالی، حالا بحث مون در مورد شخص فرمان ربا و حکمران. ولا اشکال علی المذهب الحق فی ان الائمه والولات بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم سید الوصیین امیر المؤمنین و اولاده المعصومون صلوات الله علیهم اجمعین خلفاً بعد سلف الى زمان الغیبه فهم ولات الامر و لهم مال النبی من الولایت العامه و الخلافت الکلیت الالهیه اما فی زمان الغیبه. ببینید خیلی جالبه ها، تو بحث مرحوم شیخ انصاری اگه یادتون باشه بحث حکومت پیامبر و ائمه مفصل شد، بعد که رسید به عصر غیبت خیلی بحث مختصر شد، با اینکه اصل سؤال طلبه ها مربوط به عصر غیبت بود که ایشون میخواست بحث بکنه. اینجا امام کلن بحث پیامبر و ائمه علیهم السلام رو تو همین دو خط و نصفی تمام کرده. میفرماید که بر اساس دیدگاه شیعه حرفی نیست در این که ائمه علیهم السلام حاکمان پس از پیامبر صلی الله علیه و آله هستند تا ما میرسیم به عصر غیبت، و همه اختیارات حکومتی پیامبر هم برای ائمه علیهم السلام بوده، اما در زمان غیبت الان بحثه. میفرماید اما فی زمان الغیبه فالولایه والحکومه و این لم تجعل شخص خاص لکن یجب به حسب العقل و نقله ان تبقیا به نحو آخر. اما در زمان غیبت، در عصر غیبت، ولایت یعنی رهبری مردم و حکومت یعنی تشکیل دولت، اگرچه برای شخص خاص، شخص خاص یعنی بحث اسم دیگه، اگرچه برای افراد به صورت مشخص با اسم و رسم قرار داده نشده است، چون در مورد ائمه با اسم و به صورت مشخص 12 امام بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله توسط اون حضرت مشخص شده بودند، به اسم مشخص شده بود، در عصر غیبت اینطوری نیست، به اسم دیگه رهبر مشخص نشده از سوی معصوم، لکن واجب است به حسب هم عقل هم نقل، هم ادله عقلی هم ادله نقلی، ان تبقیا به نحو آخر، که این دوتا یعنی ولایت و حکومت به نحو دیگری باقی بمانند. به نحو دیگر چیه؟ با اوصاف دیگه، چون اساسا حکمران یا به اسم تعیین میشه مثل پیامبران و ائمه علیهم السلام، یا با اوصاف است مثل اونچه که در مورد فقها اتفاق افتاده است. خب چطور؟ دلیل عقلی چیه؟ دلیل نقلی چیه؟ دلیل عقلی اینه: لما تقدم من عدم امکان اهمال ذالک، به خاطر اونچه که همین الان گفتیم بالاتر مقدم شد، گذشت از عدم امکان اهمال چنین مطلب مهمی، گفتیم امکان نداره که در عصر غیبت خدای متعال مردمان رو بدون رهبر رها کند، قانون به تنهایی برای اینکه مردم رو به سعادت برسونه کافی نیست، قانون مجری میخواد، مردم رهبر میخوان. لأنهما مما تحتاج الیه الجماعت الاسلامیه، چون این دو یعنی ولایت و حکومت، ببینید ضمیر رو تثنیه آورد، لأنهما چون ولایت و حکومت از اون چیزهایی هستند که احتیاج دارد به اونها جماعت اسلامی، امت اسلامی به اینها احتیاج داره. وقد دلت الادلت على عدم اهمال ما يحتاج الیه الناس، ادله نقلی هم که آوردیم از کتاب وافی دلالت میکرد بر این که هر آنچه رو که مردم بهش احتیاج داشتن خدای متعال مهمل رها نکرده، بلکه تعیین تکلیف کرده اونها رو، کما تقدم بعضها، چنان که بعضی از این روایت ها رو و مطالب رو در بالا گفتیم، البته آمده بود منتها ما به اختصار عبور کردیم و بعضیاش رو خوندیم، یه تک و توکی عمده رو نخوندیم. و دلت الا ان جعل الامامت لعجل لم الفرقه و نظام المله و حفظ شریعه و غیرها، ولالله متحققتون فی زمن الغیبه مطلوبیتون نظام و حفظ الاسلام معلومتون لا ینبغی لذی مسکتن انکارها. میگه دیدید که اونجا گفتش که امامت چه فلسفه‌ای داره، امامت اومده که جلوی تفرقه رو بگیره، امامت اومده که ملت اسلام رو منسجم بکنه و منظم بکنه، دین رو حفظ بکنه، شریعت رو اجرا بکنه. خب همون علتی که در عصر حضور بوده در عصر غیبت هم هست و همچنان نظام و حفظ اسلام مطلوبیتش معلومه. بنابراین هیچ انسان عاقلی این رو انکار نمی کنه. خب پس هم دلیل عقلی داریم هم دلیل نقلی داریم بر اینکه والی می خواهیم، حکمران می خواهیم. این هم بحث دوم. اینجا وارد بحثی میشن با عنوان ما یعتبر و فل والی. حالا در شخص کارگزار چه شرایطی لازم هست که وجود داشته باشه؟ به عبارت دیگر شرایط کارگزار چیست؟ اگر دوستان راجع به این بحث دوم نکته‌ای دارن میتونن بگن، اگر ندارن که من وارد بحث سوم بشم، یعنی شرایط کارگزار. با توجه به اینکه فرمایشی ندارید یا اگه فرمایشی دارید گذاشتید برای آخر جلسه، من این قسمت رو هم میگم، بعد حالا انشالله در پایان جلسه هم باز خدمتتون خواهم بود. ما یعتبر فل والی فنقول ان الحکومت الاسلامیه لما کانت حکومتا قانونیه بل حکومت القانون الالهی فقط و انما جعلت لاجل اجراء القانون و بسط العداله الالهیه بین الناس لابد فی الوالی من صفتین هما اساس الحکومت القانونیه و لا یعقل تحققها الا بهما احداهما العلم بالقانون و ثانیتهما العداله. فرمودن که با توجه به این که حکومت اسلامی حکومت قانونی است بلکه حکومت قانون الهی است فقط، یعنی ما موظفیم که قانون الهی رو که در قرآن کریم آمده و در فرمایشات معصومین علیهم السلام تبیین شده و در قالب فقه مجسم شده و متجلی شده، این حکومت مقید به این قانونه و اصلا حکومت اسلامی ایجاد شده برای اجرای قانون و بست عدالت الهی بین مردم. یعنی حالا قانونو برای چی؟ قانون برای بست عدالت الهی بین مردم، عدالت آنگونه که خدا گفته. با توجه به این مسئله که حکومت اسلامی حکومت قانونه و میخواد قانون رو اجرا کنه برای تحقق عدالت، در حاکم هم دو تا صفت باید باشه، یکی علم به قانون، دوم عدالت. خیلی جالبه، خوب نت فرمودید چی شد. حکومت اسلامی حکومت قانونه، بلکه حکومت قانون الهیه، پس حاکم باید علم به قانون داشته باشه. خب این قانون چیه؟ قانون اسلام دیگه، مخصوصا فقه اسلام که تجلی این قانونه. پس باید حاکم، والی، حکمران کسی باشد که علم به قانون الهی و اسلامی داشته باشد. دوم، قانون رو برای چی میخواییم و حکومت اسلامی رو برای چی میخواییم؟ حکومت اسلامی میخواهد از طریق قانون عدالت رو بین مردم اجرا بکنه. خب ذات نایافته از هستی بخش کی توانت که شود هستی بخش؟ اگر حاکم اسلامی خودش عادل نباشد آیا میتواند عدالت را برقرار کند؟ خیر. لذا شرط دوم هم میشود عدالت. خیلی بس دقیق و منسجم و محکمه ها. ما دولت تشکیل میدیم، حکومت تشکیل میدیم که قانون الهی رو اجرا کنیم. قانون الهی رو اگه اجرا کردیم، عدالت بین مردم اجرا میشه. پس رهبر دو تا شرط مهم داره: یک، العلم بالقانون، دو، العداله.
شرایط مدیریتی چطور؟ آیا کفایت نباید داشته باشه؟ مدیر و مدبر نباید باشه؟ توانایی اداره جامعه رو نباید داشته باشه؟ فرمود چرا؟ منتها از نظر ما اینها داخل در همون علم، العلم بالقانون هست. یعنی العلم بالقانون فقط بحث فقه نیست، العلم بالقانون یه بخش مهمش میشه فقه، اما بخشهای دیگری هم داره. یعنی به قوانین مملکت داری و به طرز اداره جامعه و هر آنچه که لازم است برای اداره جامعه باید آشنا باشه. منتها چون مهمترینش میشه قانون، بحث قانون برجسته شده. و مسئله الکفایته اینجا اشتباه تایپیه، تو نسخه داره که و مسئله الکتابته، این اشتباه تایپیه، درستش کفایته. یعنی اینکه کفایت لازم برای اداره جامعه رو داشته باشه. و مسئله الکفایته داخلتون فی العلم به نطاقه الاوسع، مسئله کفایت و شایستگی لازم برای اداره جامعه داخل هست در همون شرط اول که علم بود، العلم بالقانون بود. البته به نطاقه الاوسع، اگر العلم بالقانون رو به معنای وسیع کلمه به کار ببریم، فقط علم به فقه نگیریم، علم به قانون، یه بخشش میشه فقه و قانون مملکت داری، یه بخشش میشه دیگر شرایط لازم برای اداره جامعه، مثل این که علم به قوانین مدیریت و رهبری و علوم استراتژیک و امثال اینها باشه. به هر حال امام یکی از ویژگی های بحثاش اینه، وارد بحثای بیفایده نمیشه، میگه ولا شبهت فی لزوم حافی الحاکم ایزن. به هر حال شک و شبهه ای نیست که کفایت هم در حاکم لازمه، شرط کفایت لازمه. غیر از علم به قانون و عدالت باید توانایی و صلاحیت لازم برای اداره جامعه رو داشته باشه. خب حالا تو میخوای بگی که این داخل در اونها نیست، شرط سومه، خب اشکال نداره، بفرما شرط سومه. و ان شئت قلت، اگرم خواستی بگو، هی شرط ثالث من اسس الشروط، این مسئله کفایت شرط سومه، البته از شرایط اساسی ها. یعنی این العلم بالقانون و العداله و الکفایه شرایط کلیدی و اساسیه، نه اینکه فقط همین سه تا شرط کافیه، نه، این سه تا خیلی مهمه، شرایط بنیادیه. حالا شما بعضی از کتاب ها را اگه ملاحظه بفرمایید، مثلا تا 15-16 تا شرط هم ذکر کردن، ولی حضرت امام رحمت الله علیه خیلی بحث و مختصر و جمع جور همون شرایط کلیدی رو فقط بیان فرمودن. چون حکومت اسلامی حکومت قانونه، باید حاکم علم به قانون داشته باشه. حالا در ادامه فرمودن که این قانون شامل فقه حتما می شود، ها اینو در ادامه توضیح دادن. و چون قانون رو ما برای اجرای عدالت و بست عدالت می خواهیم، پس باید حاکم و کارگزاران عادل هم باشن. و هازا مع وضوحهی فان الجاهل والظالم والفاسق لا یغل ان یجعلهم الله تعالی ولاتا علی المسلمین. میگه مطلب خب خیلی واضحه دیگه، که آدم جاهل و ظالم و فاسق رو که معقول نیست که خدای متعال فرمان روای بر مسلمانان قرار بدهد. اما خب متاسفانه همین مطلب واضح رو میبینیم که بعضی از مسلمانان نمیپذیرن، میگن نه چه اشکالی داره. و حکامن علی مقدراتهم و علی اموالهم و نفوسهم مع شدت اهتمام شارع الاقدس بذالک ولا یوغل تحقق و اجراء القانون بما هو حقه الا بيد الوال العالم العادل دلت عليه الادله اللفظيه. با همه وضوح معقول نیست که خدای متعال آدمهای جاهل و ظالم و فاسق رو حاکم قرار بده بر مقدرات مردم، سرنوشت مردم و بر اموال و جان مردم. با با شدت اهتمام شارع اقدس به مال و جان مردم که خب ما میدانیم. و معقول نیست تحقق اجرای قانون کما هو حقه مگر به دست با کفایت یک فرمان روای عالم عادل، چنان که ادله لفظی هم بر این مطلب دلالت دارد. حالا از جمله یه موردی رو اینجا از نهج البلاغه نقل فرمودن، و فی نهج البلاغه که لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام و امامه المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نهمته ولا الجاهل فيذلهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ولا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق تا آخر. خب فترى ان ما ذكره عليه السلام يرجع الى امرين العلم بالاحكام والعدل. فرمودین فرمایش امیرالمومنین به همین دوتا شرطی که ما گفتیم برگشت داره. خب و قد ورد فی الاخبار اعتبار العلم والعدل فی الامام علیه السلام و کان من المسلمات بین المسلمین، اینا دیگه از امور مسلمه. کما انه لا خلاف بین المسلمین فی لزوم الخلافه و انما الخلاف فی جهات اخر و اما العدل فلا ينبغي الشك من احد المسلمين في اعتباره فالعقل والنقل متوافقان في ان الوالي لابد ان يكون عالما بالقوانين وعادلا في الناس وفي اجراء الاحكام و عليه. اینجا یه نتیجه گیری میکنه. بنابراین با توجه به اون چی که گفتیم یرجع امر الولایه الى الفقيه العادل، با توجه به اون چی که گفتیم مشخص شد که امر فرمان روایی جامعه اسلامی برمیگردد به فقیه عادل. الفقیه چرا؟ چون گفت که العلم بالقانون داشته باشه دیگه، العلم بالاحکام، العلم بالقانون. عادل چرا؟ چون گفت که باید عدالت داشته باشه، چون میخواد عدل رو پیاده بکنه در جامعه. و هو الذی یصلح لولایت المسلمین، فقیه عادل است که شایستگی دارد برای فرمان روایی و حکمرانی بر مسلمانان. چرا؟ اذ یجب ان یکون الوالی متصفا بالفقه والعدل، زیرا که واجب است که حکمران متصف باشد به فقاهت و عدالت. خب اینجا عبارتهایی که بی نظیره، یعنی دیگه اینجا امام یه بحثایی داره که توی متون قبلی شما نمیبینید اینها رو. فاقامت الحکومه و تشکیل و اساس دولت الاسلامیه من قبیل الواجب الکفایی على الفقهاء العدول. پس تشکیل حکومت، اقامه حکومت، زنده کردن حکومت اسلامی، رونق بخشیدن به حکومت اسلامی. اقامه مثلا میگه که اقامه نماز، اقامه بازار، ببینید اینا یعنی زنده کردن، رونق بخشیدن، اینا منظور اینه. این که ما بیاییم به بحث حکومت اسلامی و حکومت رونق ببخشیم، اقامه کنیم حکومت رو و دولت اسلامی رو تشکیل بدهیم، این از قبیل واجبات کفایی بر فقهای عدوله. وقتی حکومت اسلامی نداریم، دولت اسلامی نداریم، بر فقهای عادل واجب کفاییه که اقدام کنن به تشکیل دولت. دل بخواه نیست، واجب کفاییه. خب فان وفق احدهم لتشکیل الحکومه یجب على غیره الاتباع، اگر موفق شد یکی از این فقهای عادل به تشکیل حکومت، واجب است بر غیر اون فقیه الاتباع، تبعیت و پیروی. یعنی فقهای دیگری که در اون محدوده هستند، واجبه که در امر سیاست و حکومت از اون فقیه عادلی که بر اساس تکلیف و بر اساس وجوب کفایی اقدام کرد و حکومت تشکیل داد اطاعت بکنند، برای اینکه نظم باید ایجاد بشه دیگه. و ان لم یتیسر الا باجتماعهم یجب علیهم القیام مجتمعین. حالا اگر یه فقیه به تنهایی نمیتونه حکومت اسلامی تشکیل بده، و ان لم یتیسر الا باجتماعهم، اگر میسر نیست تشکیل دولت اسلامی مگر به اجتماع فقهای عادل، باید همه با هم بشن. ایشون فتواشون اینه که یجب علیهم القیام مجتمعین، واجب است بر فقهای عادل که به شکل جمعی قیام بکنن، همه با هم باید قیام بکنن تا حکومت اسلامی تشکیل بشه. اینقدر مهمه. ولو لم یمکن لهم ذالک اصلاً لم یسقط منصبهم و ان کانوا معذورین فی تأسیس الحکومه. آقا نشد، همه هم با هم اقدام کردن ولی موفق به تشکیل حکومت اسلامی نشدن. میفرماید که اگر نشد، لم یمکن لهم ذالک اصلا، گروهی هم اقدام کردن جمعی هم اقدام کردن ولی تشکیل حکومت اسلامی ممکن نشد اصلا، آیا منصبشون ساقط میشه؟ خیر، لم یسقط منصبهم. ببینید حکومت تشکیل نتونستن بدن ولی ولایت که دارن که. این فهمیدید حالا فلسفه اون دوتا که بالا میومد چی بود؟ الولایه و الحکومه. اینه، ولایت ساقط نمیشه چون الهی بود دیگه، اون مشروعیتش الهیه، هرچند که عذر مقبولی دارن در تأسیس حکومت در نزد خدای متعال. یعنی تلاش خودشون رو کردن، موفق به تأسیس حکومت نشدن، پس معذورن اندالله. و معذالک، با این حال چند تا نکته هست اینجا که باید این فقهایی که موفق به تشکیل حکومت نشدن در صورت توان به انجام اونها اقدام بکنن، چون منصبشون سر جای خودش باقیه. این نشون میده که امام شرعیت فقیه جامع شرایط رو الهی میدانه، نه با رأی مردم. شرعیت فقیه، رهبری فقیه، امام، پیغمبر، اینها با رأی مردم نیست. اونی که رأی مردم درش نقش داره و بیعت مردم درش نقش داره، تأسیس حکومته، تشکیل حکومته. و معذالک، با این حال، فلکل منهم الولایه علی امور المسلمین، برای هر کدوم از این فقهای عادل ولایت و رهبری بر امور مسلمین هست، چون حکومت تشکیل ندادن ولی ولایت فقیهشون که هست. من بیت المال الی اجرای الحدود بل علی نفوس المسلمین اذا اقتضت الحکومه تصرف فیها فیجب علیهم اجراء الحدود مع الامکان و اخذ الصدقات و الخراج و الاخماس و صرف فی مصالح المسلمین و فقراء الساده و غیرهم و سایر حوائج المسلمین و الاسلام. بنابراین اگر اینها تونستند بستیدی پیدا کردند ولو در حد تأسیس حکومت نیست، ولایت بر امور مسلمین دارند، خواهند داشت، از بیت المال گرفته تا اجرای حدود. اگه میتونن انجام میدن، میتونن مثلا زکات رو جمع کنن، باید جمع کنن، میتونن حدود رو اجرا کنن، باید اجرا کنن، بلکه حتی اگر بر جان مسلمانان ولایت دارن، خب مثلا دشمن حمله کرده به سرزمین اسلامی، دولت اسلامی هم فشله، کاری هم نمیتونه بکنه، این میتونه فتوا بده جلوی اشغالگران رو بگیره، خب اگه میبینه مفید مصلحته باید این کار رو بکنه. بل علی نفوس المسلمین اذا اقتضت الحکومت تصرفیها، البته اگر حکومت اقتضای تصرف در نفوس رو داشت. یا میبینن یک بیگناهی رو میخوان بکشن، این میبینه میتونه جلوی قتل او رو بگیره. خب اقدام میکنه، نامه میزنه، بیانیه میده، اطلاعیه میده. فیجب و پس واجب است علیهم بر فقهای عادل اجراء حدود مع الامکان. اگر امکان اجرای حدود دارند، اجرای حدود برشون واجب میشه. و همینطور یجب علیهم، واجب است بر فقهای عادل گرفتن صدقات، زکات، خراج، مالیات، خمس و همینطور مصرف این زکات و مالیات و خمسی که میگیرند در مصالح مسلمانان و رفع نیاز سادات فقیر و غیر اونها و سایر حوائج و نیازهای مسلمین و اسلام. حالا اون جمله‌ای که مرحوم نراقی داشت اینجا حضرت امام آوردن: فیکون لهم فی الجهات المربوطه بالحکومه کل ما کان لرسول الله و الائمه من بعده صلوات الله علیهم اجمعین. پس می باشد برای فقهای عادل در جهات مربوط به حکومت همه اون اختیاراتی که برای رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام بوده است. خب چرا اینطوری میگه؟ این نخواست وارد اون بحثی بشه که مرحوم ناینی فرمود که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم به چه معنا هست. وارد اون نخواست بشه. حالا بعد هم ما میرسیم یه جایی یه عبارتی که امام این نکته رو اشاره میکنه که اگر ما گفتیم معصومین علیهم السلام یه اختیارات ویژه غیر حکومتی داشتن که ربطی به حکومت نداشته، آیا اون اختیارات ویژه غیر حکومتی معصومین برای فقیهی که به حکومت در عصر غیبت میرسه هم هست یا نه؟ خودشون در ادامه همین رساله فرمودن نمیشود که اونو من حالا اونجا خواهم گفت. ولذا اینجا عبارت رو به این شکل آوردن که اختیارات حکومتی پیامبر و معصومین برای فقیه هم هست. این بحث حکومته، لذا نه بحث معنویت. لذا بلا فاصله میفرماید که ولا یلزم من ذلک ان تکون رتبتهم کرتبت الانبیاء او الائمه علیهم السلام فان الفضائل المعنویه امر لا یشارکهم علیهم السلام فیه غیرهم. میگه از این حرفی که زدیم که اختیارات حکومتی فقیه به اندازه اختیارات حکومتی رسول الله و ائمه هست، لازم نمی آید که رتبه فقهای عادل هم از نظر معنویات مثل رتبه انبیا و ائمه علیهم السلام باشه. چرا؟ چون که فضائل معنوی چیزیه که هیچ کس در فضائل معنوی با ائمه علیهم السلام قابل قیاس نیست. هیچ کس به پای ائمه و رسول الله صلی الله علیه و آله نمیرسد. پس بحث حکومته که یک امر اعتباریه. لذا برای اینکه سوء تفاهم نشه اینجا توضیح رو به زبان دیگری ذکر میکنه. میفرماید فالخلافت و لها معنیان و اصطلاحان. خلافت دوتا معنا داره، دوتا اصطلاح داره. احدهما الخلافت و الالهیت و تکوینیه. یکی خلافت الهی تکوینیه و هیه مختصتون بالخلص من اولیائهی که الانبیاء المرسلین و الائمت الطاهرین سلام الله علیهم. یک خلافت دومی داریم و ثانیه ما المعنى الاعتباری الجعلی که جعل رسول الله صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین علیه السلام خلیفتن للمسلمین او انتخاب فلان و فلان للخلافه. فالرئاسه الظاهریه سوریه امر لم یعتن به الائمه علیهم السلام الا لاجراء الحق و هی التي ارادها علی ابن ابی طالب علیه السلام به قوله الا ما حكى عن الله لهي احب الي من امرتكم مشيرا الى نعل لا قيمه لها. بنابراین ریاست ظاهری سوری یعنی هم حکومت، حکومت ها نه رهبری نه ولایت، این حکومت یه امریه که ائمه علیهم السلام بهش اعتنا نمی‌کردند مگر برای اجرای حق، چنان که فرمایش امیرالمومنین علیه السلام به همین معنا اشاره دارد، چنان که ازش نقل شده که فرمود به خدا قسم پیش من از حکومت بر شما این لنگ کفش کهنه محبوب تر است. خب چطور میشه که یه لنگ کفش کهنه از حکومت بر مسلمان ها پیش حضرت محبوب تر باشه؟ به این معنا که یعنی چون ادامه داره دیگه، فرمود الا ان اقیم حقا، یعنی اگر من حکومت دستم باشه ولی نتونم اقامه حق بکنم، دفع باطل بکنم، امر به معروف بکنم، نهی از منکر بکنم، خب چه فایده ای داره؟ حکومت یه ابزاریه برای اجرای عدالت، برای اجرای حق، چنان که در خطبه شیخ شقیه هم همین مطلب به نحو دیگری آمده که فرمود اما والذی فلق الحبه و برع النسم لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الا یغاروا على کذت ظالم و لا سقب مظلوم لالغیت حبلها على غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها و لالفیتم دنیاکم هازهی از حد اندی من عفتت عنزه. بعد از امام میفرماید و اما مقام الخلافت الکبر الالهیه فلیس هینن انده ولا قابلن للرفض والاهمال و القاء الحبل على غاربهی. بحث خلافت کبرا الهیه اینجا مطرح نیست، اون که اصلا فوق العاده مهمه، اصلا راجبه او اینطوری صحبت نمیکنه، این بحث حکومته. بنابراین نتیجه میگیرن دوباره فللفقیه العادل جمیع مال رسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحکومت و السیاسه. بنابراین برای فقیه عادل هم همه اون اختیاراتی که برای رسول الله و ائمه علیهم السلام بود، البته از اون چه که برگشت به حکومت و سیاست میکرد هست. ولا یقل الفرق، اساسا فرق معقول نیست. چرا؟ لأن الوالی ای شخص کان هو المجری لأحکام الشریعه، چون حکمران و فرمانروا هر شخصی که باشد او مجری احکام شریعت است. و المقیم للحدود الالهیه، بر پادارنده حدود الهی هست. و الاخذ للخراج و سائر الذرائب و المتصرف و فیها بما هو و صلاح المسلمین، مالیات رو میگیره و طبق مصلحت مسلمان ها خرج میکنه. بعد یه مثالی میزنه، میفرماید فن نبی صلی الله علیه و آله و سلم یضرب الزانی معت و جلده و الامام علیه السلام کذالک و الفقیه کذالک. ببینید طبق حکم شرعی که در قرآن کریم هم آمده که از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد من هما معت جلده، پیغمبر حاکم باشه به زانی 100 تازیانه میزنه، امام حاکم باشه همینطور، فقیه هم حاکم باشه همینطور، فرقی نمیکنه، چون هر سه مجری اوامر خدای متعالن. پس اختیارشون در اجرای حدود ببینید یکیه دیگه. به همین شکل و یأخذون الصدقات به منوال واحد و ما اقتضاء المصالح یأمرون الناس بالاوامر التي للوالی و تجب اطاعتهم. زکات رو میگیرن، خراج رو میگیرن، مالیات ها رو میگیرن، خمس رو میگیرن، بعد هم مصرف میکنن در امور مردم به نحوی که مصالح مردم تأمین بشه. اگه مصلحت مردم اقتضا کرد، مردم مورد امر و نهی قرار میگیرن توسط حکمران، توسط والی و کارگزاران حکومت. و اگر حکمران یعنی چه رسول الله صلی الله علیه و آله باشه، چه ائمه علیه السلام باشن، چه فقیه عادل جامع شرایط باشه، اگر اینها دستوراتی دادند به مردم تجب و اطاعتهم، اطاعتشون واجبه. خب بحث بعدی ادله ولایت فقیه هست که برای جلسه بعد میگذاریم. ما در جلسه امروز از فرمایشات حضرت امام همونطور که ملاحظه فرمودید و بحث با ضرورت تأسیس حکومت اسلامی شروع شد. ایشون در اینجا ابعاد اسلام رو فرمودن که ابعاد اسلام شامل ابعاد سیاسی و حقوقی و اقتصادی و همه ی ساحت‌های دنیوی زندگی انسان میشه. بعد انواع حکومت‌ها رو گفتند. همینجا فرمودن که اسلام آمده است برای تأسیس حکومت عادله. بعد 6 تا دلیل برای ضرورت تأسیس حکومت اسلامی ذکر کردند که اون رو هم خلاصش هم بود، تفصیلش هم بود که خوندیم. بعد از اون در مورد فرمان روا و حاکم صحبت کردن. بعد در مورد شرایط حاکم که العلم بالقانون، العداله و الکفایه بود. 3 تا شرط بود، الکفایه هم بود. و در این بخش اخیر هم که دیگه میگذاریم انشاءالله برای جلسه آینده، ادله ولایت فقیه هست. خب جلسمون رو اینجا با این دعا به پایان میرسانیم که خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما روز به روز با معارف اسلام به شکل کامل، با همه ابعاد قرآن کریم به شکل کامل، با همه آیات قرآن کریم، با همه میراث بر جای مانده از معصومین علیهم السلام، سیره معصومین آشنا بشیم و توفیق پیدا بکنیم که به اسلام در کلیت اون و جامعیت اون انشالله عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب طبق معمول در خدمت شما هستم اگر سوالاتی، فرمایشاتی و نکاتی دارید.